بسم الله الرحمن الرحیم ولك الحمد یا رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به بیان ادله حجیت خبر واحد. یه مقدمه ای ذکر شد، بعد از این مقدمه یک استدراکی رو عرض می کنم تا بعد از این استدراک وارد بحث بشم. استدراک این است که ادله قرآنی مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا اگرم روایت متواتری هم مضمون باشه، این ادله لفظیه می توانند عام باشن، یعنی ظهور در عمومیت داشته باشن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مثل ان الانسان لفی خسر، بعد نیاز به الا داره دیگه، تخصیص بخوره. در نتیجه تمام زنون رو میگیره از جمله خبر واحد. و این آیات و روایات متواتره مشکل حجتی دیگه ندارن، مشکل حججی حجتی ندارن. چرا؟ چون مقطوع و صدورن، گرچه مزنون و دلالن، این ظهور دیگه عام، اصالت العموم ظاهره، ظهور دلالت ظنی نص نیست، اما سند قطعیه. خب اگر سند قطعیه، دلالت ظنیه، از جهت سندی حجته، از جهت دلالتی به بنای عقلا حجته. لذا شبهه نکن در این که شما داری با یه دلیل ظنی حجیت خبر واحد رو زیر سوال می‌بری، یعنی با ظن به ظن استدلال می‌کنی برای نفی ظن. این جای اشکال نیست. این چرا جای اشکال نیست؟ چون مقصود ما در ما نحن فی اثبات حجیت یه دلیل هست از جهت صدور، از جهت صدور. مقدمه دیروز گفتیم سه بحث داره: دلالت، وجه صدور، خود صدور. ما محل نزاعمون رفع مشکل از صدوره. به تعبیر دیگه محل نزاع ما در باب حجیت خبر واحد و عدم حجیت خبر واحد اینه که صدور رو مشکلش رو حل کنیم، صدور اثبات بشه. خب اگر آمدیم توسط این آیات شریفه یا روایات متواتره، گفتیم همه زنون لا اعتبار فیها، حجت نیستن همشون. شما نگو که دلالت این آیات ظهوره، ظهور مفید ظنه، شما دارید با ظن استدلال میکنید در مکان ظن، برای نفی ظن یا برای اثبات ظن مثلا. این اشکال وارد نیست، بلکه این آیات مقتوع صدورن، لذا حجت صدوری دارن. و آنچه گم شده ما هست همینه که از وحی به شکل قطعی به ما رسیده باشه. خب اینا به شکل قطعی این آیه به ما رسیده، دلالتش هم که حجت بنای عقلایه. آری، اگر ما میخواستیم با یه چیزی که هنوز ریشه نداره، ریشه چیه؟ صدور. در بحث ما نحن فی دنبال ریشه یابیم، یعنی نقطه اتصال این الفاظ به وحی. اگر اون اثبات نشده باشه، ظنی باشه، یعنی ظنی و صدور باشه، با ظنی و صدور شما نمیتونید ظن رو اثباتش کنید یا نفیش کنید، میشه دور حرف گذشته ماست. بر این اساس آنچه که گاهی از کلمات سیدون الامام رضوان الله تعالی علیه فهمیده میشه که میخوان همچین مطلبی رو بگن، که بعید میدونم از بعضی از کتاب دیگه شون چیز دیگه استفاده میشه، که این رو نمیتونیم به عنوان یک ایراد ذکر بکنیم. استدلال به آیات ناهیه عن الظن و روایات متواتره و مستفیزه یا مقرون به قرائن قطعیه، این استدلال به ظن علی الظن، نه چنین چیزی. بنابراین باید بپذیریم اگر این آیات عموم داشتند یا ادله لفظیه در باب نفی حجیت خبر واحد عموم داشتند، ما ناچاریم توسط یک سری از ادله این عمومات رو تخصیص بزنیم. این حرف اول استدراکی. مطلب دوم، آیا ادله‌ای که خواهیم خواند بعد میان و اونها رو مقدم میکنیم بر این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این تقدیم واقعا از باب تخصیصه یا از باب حکومته یا از باب وروده یا از باب تخصصه؟ یعنی شما محققین بعد از آنی که آمدید آیه نبأ رو یا سیره و قلا رو یا روایات متواتره رو یا اجماعی رو یا هر چی دلیل قرار دادید، اون ادله آتیه میاد این آیات رو تخصیص میزنه، واقعا ماهیت کار تخصیصه یا ماهیت کار حکومته یا وروده یا نه تخصصه؟ در اینجا محقق بزرگوار همچون میرزای ناینی رضوان الله تعالی علیه مطالبی داره خوب ذکر بشه. خب تخصیص، میریم این چهار مورد رو بررسی میکنیم. اگر پذیرفتیم که ادله حجیت خبر واحد، میگن خبر واحد حجته، چه شکلی میگن حجت؟ به دو صورت قابل تصوره. یک، ادله حجیت خبر واحد میگن ظن مستفاد از خبر واحد ظن نیست، علمه، یعنی القاء احتمال خلاف میکنند. اون 20% احتمال خلاف رو ور میدارن. صدق العادل که به من میگه خبر واحد سقراب بپذیر، یعنی اون 20%ی که احتمال میدی این خبر از معصوم صادر نشده است، این 20% رو ملغا کن، 100%ی حساب کن. این گویا میشه علم، یعنی خبر واحد دیگه ظن نیست، علم. و اگه این طوری باشه، صدق العادل رو این شکلی معنا بکنیم، بعد میام سراغ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، همه زن این طوری هم. ظن رو که بردیم بیرون تخصیصه، یعنی ظن حکمش رو عوض کردیم که بشه تخصیص، یا اصلا نه ظن نیست. ظاهرا اگر این شکلی تحلیل کنیم حکومته، یعنی شارع مقدس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا آرو از نظر موضوع تزریق کرده، از نظر موضوع تزریقش کرده که این ظن دیگه این ظن رو شامل نمیشه، میشه خروج موضوعی، وقتی خروج موضوعی شد تحکمن، تحکمن خروج موضوعی با لسان تحکیم، با لسان توضیح، با لسان شرح، این رو میگن حکومت دیگه. مثل بحث اذا شککت فابن علی الاکثر، کسی رو شک کسی رو شک لیست به شک، این تحکمانه دیگه، با اینکه شکه تحکم. با همین نگاه میشه ورودم تصور کرد اینجا که ورود باشه، که بگیم خروج تعبدی نه تحکمی نه شرحی، خروج تعبدی میشه ورودم تصور. تا اینجا داشته باشید، تا اینجا آنچه گفتم مربوط به ادله لفظیه بود، ادله لفظیه، مثل انجا که فاسقون به نبعین فتبینو و آیات و روایاتی که در این وادی داریم برای حجیت خبر وایدها، که با این بیان می شود هم تخصیص رو تصور کرد، هم حکومت رو تصور کرد، هم ورود رو تصور. اما در خصوص سیره عقلا، سیره عقلا بر حجیت خبر واحد، اگر این دلیل باشه، یعنی تنها دلیلمون سیره عقلا باشه، رابطه سیره عقلا با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چی میشه؟ این از چه بابه؟ از باب تخصیصه؟ از باب حکومته؟ از باب وروده؟ یا نه از هست باب تخصصه؟ برای اینکه این سوال رو جواب بدیم رفقای عزیز، عرض میکنیم سیر عقلا در دو وادی جاری میشود، یک در امور معادی و قیامتی آخرتی بندگان خدا، دو سیره عقلا در معاش، در زندگی روزمره معاش طبیعی. اما اگر سیره عقلا را در ناحیه مسائل ماوراء طبیعتی و آخرتی در نظر بگیریم، حکم سیره متشرع داره، یعنی متشرعه در طول تاریخ به خبر واحد عمل میکردن، تو مسائل معادیشون، نماز و روزه و حج و فلان و فلان و فلان، این عمل میکردن به خبر واحد. خب سیره وقتی که سیره متشرعه باشه و متصل بشه به زمان معصوم علیه الصلاه و السلام، این سیره امضا شده است، لو کان لبانه، این سیره مستقر میشه و متشرعین ظن مستفاده از خبر واحد رو ظن میدونن، علم میدونن. خب اگر علم بدونن، عقلا که سیره عقلا باشد منطبق میشه بر سیره متشرعین در مسائل معاد. مثلا خبر واحد رو در رابطه با نماز اگه میگه قنوت واجبه، علم میدونن، زن نمیدونن. اگر این شد رابطه سیره عقلا در بحث ما نهنفی با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میشه تخصص. مثل اکرم علما لا تکرم الجاهل، اکرم علما لا تکرم جاهل، خب جاهل تخصص هم بیرونه، میشه تخصص. تا اینجاش هم درست میشه. حالا فرض بکنید که کسی هم بیاد بگه تخصص نیست، وروده، حکومت، اشکال نداره، اما رابطه مشخصه، رابطه قابل تحلیله. میشه شما با یک سری خصوصیاتی حکومت بگیرید، با یک سری خصوصیاتی ورود بگیرید، با یک سری خصوصیاتی تخصص بگیرید، مشخصه. انما الکلام در سیره عقلا نسبت به امور معاش، امور معاش عقلا در زندگی مادی روزانه خودشون به خبر واحد عمل میکرد. به خبر واحد عمل میکردن. خب اگر به خبر واحد عمل میکردن، اقلاب به ما هم اقلا بودن، نه اقلاب به ما هم متشرعین. تشرع معنی نداره، تو گوش خریدن از سر بازار، نمیدونم اعتماد کردن به حرف کسی برای خرید فلان جنس، اینا دیگه با اونا متشرع نیستن. چه اونا اونا برن. اگر این شد، این سیر اقلا رو بخوای شرعیش بکنی، نیاز داره به امضا، نیاز داره به امضای شریعت. خب بعد میمانید اینجا که واقعا شارع مقدس شریعت این سیره رو امضا کرده یا امضا نکرده است. این سیره رو امضا کرده است که بعد با امضا شدن این سیره جلو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رو شرعا بگیریم در رابطه با خبر واحد. این سری مطالب را مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه که گاهی ذوقش که میگیره خیلی مباحث عمیقی داره مرحوم نائینی، گاهی هم مطالبش کمرنگ میشه، ولی یکی از شخصیت هایی که وقتی اوج فکری میگیره خیلی جوال فکرش مرحوم نائینیه، اونم تو محدودهی که خیلی عقلی نمیشه مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی یا مثل صاحب بدایع شاگرد مرحوم شیخ اعظم رضوان الله میرزا حبیب الله رشدی. میدونید دیگه دو تا شخصیت در اصول خیلی عقلی هست، یکی میرزا حبیب الله رشدیه، یکی محقق اصفهانیه که گاهی دیگه بحث اصول رو میبره تو فلسفه و مسائل پیچیده عقلی. مرحوم نائینی یک شخصیت معتدله، ولی گاهی که میفته تو بحثای دامنه دار مطالب نابی داره. از جمله همین مطلب، شما ببینید این مطالبی که الان ارائه شد، رابطه بین ادله حجیت خبر واحدی که قرار بخوانیم با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چه رابطه ایست؟ خب شما سطحی بخواید نگاه بکنید، این نظن لا یغنی من الحق شیئا الا ظنن مستفادن من خبر الواحد، این میشه عام، الا ظنن مستفادن من خبر الواحد میشه خاص دیگه، میشه مخصص، یعنی خبر واحد ظنش ظنه، حکمش عوض شده. خاطر مبارک شریفتون هست دیگه، تخصیص یعنی اخراج حکمی، اخراج حکمی، موضوع همون موضوعه. اکرم علما لا تکرم زیدن العالم الفاسق، موضوع همون موضوعه، حکم عوض شده. ولی اینجا با این تحلیل که بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد، ببینیم ماهیتشون چیه هست این ادله، لفظی ها چه شکلی میشه تحلیل بشن، غیر لفظی که سیره باشه چه شکلی هست. خب دیدیم در ادله لفظیه مجوزین که انشالله خواهیم خوان، میشود رد پای حکومت رو دید، رد پای ورود رو دید، رد پای تخصص رو دید، بالاخص در خصوص سیره. مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اقلاست، خواهیم رسید. مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اقلاست. خب همینجا تا میگی سیره اقلا، میشه دو شاخه میشه. سیره اقلا در زندگی روزمره مادیشون، دنیاییشون، سیره اقلا در وادی معرفت خدا و مسائل ماورای طبیعت و مسائل دینیشون، مسائل مناسکشون، امور زندگی معنویشون. خب این دومی تبدیل میشه به سیره متشرعه. تا شد سیره متشرعه، امضای شارع رو شاخشه دیگه، لازم نیست برید کشف بکنید امضا رو، چون متشرعین به ما هم و متشرعین متصلن به معصومین، انهم رؤساء المتشرعین. مثل این که میگیم در بحث اقلا عقلی، نه مباحث عقلی میگیم رئیس و اقلاس شاره هم، نه مباحث عقلی. اینجا در بحث سیره متشرعی که مربوط به امور معنوی و آخرتی هست راحت بایش دیگه، قیاسات و آمه ها امضای اشاره بایش وجود داره. بعد ماهیت چیه؟ ماهیتش اینه که متشرعین اصلا زن مستفاد از خبر واحد رو زن نمی دادن، علم می دادن، میشه تخصص، میشه تخصص. این میشه اگه وجدانان اینطوری باشه. اگر هم اینجا بیاد بگید نه متشرعین به ماه و متشرعین به خاطر تعبده، به خاطر تعبد شارعه که این رو زن می دانن، میشه ورود. حالا چه ثمراتی داره، چه خصوصیاتی داره، انشالله میرسیم. این رو به عنوان یه دورنمایی از بحث گفتم که وقتی وارد شدیم به ادله، یکی یکی بررسی کردیم، رابطه سنجی کردیم، این پیش زمینه رو داشته باشیم که مبحث مراجعه دادن ادله حجیت خبر واحد به ادله ناحیه، ناحیه از عمل بدن، این مراجعه چه شکلیه، چه ارتباطی داره و به چه صورته، که سیأتی انشاءالله. بسم الله علی محمد و آل محمد.